سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز یک شنبه 26 اردیبهشت ماه 16 ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. همزمان با تماس تلفنی فرمانده نیروی قدس با فرمانده حملات علیه اسرائیل، سازمان جهاد اسلامی فلسطین از موشک قاسم رونمایی کرد. روزنامه کیهان هم خبر و تصویر جعلی کشته شدن یک کودک در غزه را منتشر کرد. هشدار مقام‌های بهداشتی ایران درباره موج پنجم کرونا با برگزاری انتخابات. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از شیوع ویروس جهش یافته در استان‌های جنوبی و شرقی کشور خبر داد و گفت واکسن فایزر آش دهنسوزی نیست. در اعتراض به فشار دستگاه‌های امنیتی بر خانواده، اعتصاب غذای سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری وارد هشتمین روز شد. همزمان با خبر دو نماینده مجلس ایران از ثبت بالاترین نرخ تورم در 75 سال اخیر، سازمان حمایت از مصرف کنندگان مجوز افزایش 35% قیمت روغن خوراکی را صادر کرد. وزارت صمت هم از کاهش 20% سرانه مصرف برنج خبر داد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همزمان با افزایش حملات راکتی حماس به اسرائیل با دو تن از سران گروه‌های شبه نظامی فلسطینی تلفنی گفتگو کرد. قاآنی در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس و زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی بر حمایت ایران از شبه نظامیان فلسطینی تاکید کرد. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داد سازمان جهاد اسلامی با رونمایی از موشک قاسم از حمله به اسرائیل با این نوع موشک خبر داده است. چند روز پیش هم جهاد اسلامی فلسطین از جمهوری اسلامی برای اضافه کردن موشک‌های بدر 3 به تسلیحات این گروه قدردانی کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی گفته ارتش این کشور تلاش می‌کند تلفات غیر نظامیان در درگیری با حماس را کاهش دهد. نتانیاهو گفته حملات هوایی به مواضع حماس تا هر زمان لازم باشد ادامه خواهد داشت. این در حالی است که ارتش اسرائیل از هدف قرار دادن برج جلا مقر خبرگزاری اسوسییتد پرس و الجزیره در غزه دفاع کرد. اسرائیل گفته پیش از حمله به اعضای این رسانه‌ها خبر داده آنجا را تخلیه کنند. ارتش اسرائیل میگوید حماس از این ساختمان برای فرماندهی حملات خود به خاک اسرائیل استفاده کرده است.
پرتاب 6 فروند موشک از سوریه و جنوب لبنان به اسرائیل از مناطقی که نشان از جبهه جدید علیه مواضع اسرائیلی ها دارد. مناطقی زیر نفوذ سپاه پاسداران و نیروی قدس. ناظران سیاسی بر این باورند که جمهوری اسلامی با کمک‌های لوجستیکی و ارسال دانش، فناوری و کمک‌های مالی از حماس حمایت می‌کند. حمایت‌هایی که باعث نگرانی گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی هم شد و از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواستند به دلیل همین حمایت‌ها از گروه حماس مذاکرات وین را متوقف کند. رهبران جهاد اسلامی میگویند مسیر پیروزی آنها با خون قاسم سلیمانی ترسیم شده. ادعایی که در یک گفتگوی تلویزیون عراقی عنوان شد و تأکید آنها بر دریافت کمک‌های مالی و استفاده از سلاح‌های ایرانی در حمله به اسرائیلی‌ها. در این ویدیو که در کانال تلگرامی قدس جهاد اسلامی فلسطین منتشر شد، از جمهوری اسلامی بابت موشک‌های بدر 3 قدردانی شد. اما این تنها رسانه‌های فلسطینی نبودند که به نقش حمایتی ایران در این جنگ تمام عیار اقرار کردند. روزنامه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مثل این روزنامه وطن امروز از موشک‌ها به عنوان موشک‌های مقدس یاد کرد و روزنامه کیهان در صفحات اولیه خود تهدید به نابودی اسرائیل را تیتر زد. این تهدیدات به رسانه‌ها ختم نشد و به مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم رسید.
حباب امنیت ملی اسرائیل ترکید. اسرائیلی‌ها دچار همون پدیده زوالند. همونی که من عرض کردم. یعنی واقعاً فضای احتضار رو طی می‌کنند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در توییتی مدعی فروپاشی اسرائیل شد. حمایت مسئولین جمهوری اسلامی از حماس در جنگ غزه به وین هم رسید. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به احتزاز این پرچم در وین با انتقاد از اقدامات تهاجمی اسرائیل اعتراض کرد و جواد ظریف سفرش به این شهر را لغو کرد. دو روز بعد از اینکه اتریشی‌ها حزب الله لبنان را به عنوان مهمترین گروه مورد حمایت تهران در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند. حالا امکان فراگیر شدن این جنگ با توجه به نقش و حمایت‌های همه جانبه جمهوری اسلامی نگرانی‌ها را افزایش داده. نگرانی از یک فاجعه انسانی و کشته شدن هزاران انسان بیگناه که در خطر قربانی شدن در یک نزاع تمام عیار هستند. جنگی که پایان آن در دستان کسانی خواهد بود که از مرزهای غزه و اسرائیل شاید کیلومترها فاصله دارند. آزاده شفیعی، ایران اینترنشنال.
روزنامه کیهان امروز تصویر و خبری جعلی درباره کشته شدن یک کودک در غزه منتشر کرد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگویند این عکس مربوط به یک دختر بچه اهل روسیه است. این کاربران همچنین روزنامه کیهان را به استفاده ابزاری از تصویر کودکان متهم کردند. برای بررسی بیشتر این اتفاقات، توضیحات همکارم اشکان صفایی از شهر سروت در نزدیکی مرز نوار غزه را میشنویم.
من الان بر بالای یک تپه هستم در شهر سروت. باید گفت شهر سروت شهری با حدود 35-40 هزار نفر جمعیت که در نزدیکترین نقطهش فقط 840 متر با مرز نوار غزه فاصله داره و در طول 14-15 سال گذشته هزاران خمپاره و راکت به سوی این شهر پرتاب شده. آخرین اونها هم امروز صبح بود قبل از اینکه ما برسیم اینجا. البته که در دوردست شما در اون طرف اگر بریم میتونید که دودی رو که در واقع حاصل از آتش سوزی هست که یکی دو تا از این راکت هایی که به زمین باز صبح برخورد کردن ببینید. آتش سوزی اونجا هنوز ادامه داره. این طرف من هم که داشتید قبلا میدیدید در واقع دودی بود که از آتشی که در واقع تانک های اسرائیل به روی غزه میبارونن اومد. از صبح که من اینجا بودم در طول تقریبا دو ساعت و نیم گذشته راکتی از سوی نوار غزه شلیک نشده که ما شاهد اون باشیم، اما هر چند دقیقه یک بار تانک های اسرائیلی و خمپاره انداز های اسرائیلی ما صداشون رو میشنیدیم که به سمت نوار غزه شلیک میکردن. اما باید گفت همونطور که گفتی دیشب بیشتر از 150 مورد حمله اسرائیل انجام بده، به خونه اسماعیل هنیه گفته که حمله کرده، همچنین به خونه یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه و برادر او. ما هنوز نمیدونیم کشته ای داشته یا نه. ارتش اسرائیل هم امروز صبح نام و عکس بیشتر از 30 تن از فرماندهان در واقع حماس و جهاد اسلامی رو که تا الان کشته شدن اعلام کرد و گفته که تا الان 130 نفر از اعضای حماس و جهاد اسلامی کشته شدن. در نوار غزه وزارت بهداشت حماس میگه تا الان 153 نفر کشته شدن که بیشتر از 30 نفرشون زن و کودک بودند و در این طرف در اسرائیل هم تا الان 10 نفر کشته شده. تلاش‌ها برای آتش بس ادامه داره. نماینده آمریکا، فرستاده ویژه آمریکا و در خاورمیانه به اسرائیل اومده دیروز و این تلاش‌ها از اون طرف ادامه داره. رئیس جمهور آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و همچنین بنیامین نتانیاهو صحبت کرده. قطر داره تلاش‌های برای رسیدن به آتش بس می‌کنه و از اون طرف رسانه‌های عربی هم گزارش دادن که مصر هم پیشنهاد داده که یک آتش بس کوتاه‌مدت دست کم چند ساعته برقرار بشه. دوستانه که زخمی ها از نوار غزه بتونن منتقل بشن.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از شهر سروت در نزدیکی مرز نوار غزه رو میشنیدید. در همین رابطه از هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی پرسیدیم دلیل تماس اسماعیل قاآنی و فرماندهان حماس در این برهه زمانی چیست و از مشخصات موشک قاسم که سازمان جهاد اسلامی از آن رونمایی کرده چه میدانیم؟
ببینید، آنچه که مسلم هست این است که نه تنها حماس بلکه جهاد اسلامی و 6-7 گروه دیگری که یه اتحاد فلسطینی رو بر علیه اسرائیل به وجود میارن، اینا هیچ یک به تنهایی قادر نیستن که بتوانن با نیروی نظامی اسرائیل برابری بکنن و یا خود رو نشون بدن. آنچه که مهم هست این است که کمک‌های بسیار بسیار زیادی است که توسط ایران، توسط جمهوری اسلامی مستقیما و یا از طریق سوریه و حزب الله لبنان به اونها میرسه و در نتیجه تماس‌های دائمی بین جهاد اسلامی، حماس و دولت جمهوری اسلامی هست و اونچه که شاهد اون هستیم ادامه این تماس هاست و این جنگ نشانه بسیار روشنی است از اونچه که رهبر جمهوری اسلامی همواره بر اون تاکید داشته و اون این است که جمهوری اسلامی به هر کاری دست خواهد زد، به هر نوع کمکی انجام خواهد داد، چه نظامی چه مالی، برای از بین بردن اسرائیل و در نتیجه این گروه هایی که امروز با اسرائیل می جنگند به طور مستقیم با جمهوری اسلامی و سپاه قدس و به طور کلی با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تماسند و رایزنی می کنند و دستوراتی رو می شود گفت که از اونها می گیرند. این موشک ظاهراً از پیشرفته ترین موشک هایی است که جمهوری اسلامی تا به حال تونسته بسازه. برد موشک به گفته جمهوری اسلامی 1400 کیلومتر و اون چیزی که بسیار مهمه شاید به اون توجه کرد این هست که خطی کشیده جمهوری اسلامی بین ایران و تل آویو که حدود 1000 کیلومتر رو نشون میده. معناش این هست که جمهوری اسلامی با این موشک ها در صدد از بین بردن اسرائیل هست. این موشک ظاهراً باز از هدفگیری بالایی برخوردار هست. کلیه اطلاعاتی رو که ما از این موشک داریم از جمهوری اسلامی میاد، بنابراین به وسیله نیروهای دیگری این مشخصات پذیرفته نشدن و یا اینکه تایید نشدن. این موشک از سوخت جامد استفاده میکنه و معناش این هست که قابلیت جابجایی سریع رو داره و اون چیزی که مهم هست این هست که این موشک با وزن بسیار بالایی که داره، با طول بیش از 11 متری که داره، چگونه توانسته وارد نوار غزه بشود. معناش این هست که کمک های بسیار مستقیمی از طریق جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و به احتمال زیاد گروه ها در داخل مصر هم به این رسیدن این موشک ها به جهاد اسلامی کمک میکنه.
توضیحات هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی رو میشنیدید. کارشناسان حوزه بهداشت و درمان ایران میگویند با برگزاری تجمع‌ها و برگزاری انتخابات با پیک پنجم کرونا در کشور مواجه خواهیم شد. در همین رابطه مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها در سراسر کشور همچنان زیاد است و تا یک ماه آینده میزان مرگ و میرها سه رقمی خواهد بود. به گفته او اگر در زمان انتخابات سهل‌انگاری شود موج بعدی کرونا از راه می‌رسد. محمد رضا هاشمیان متخصص بیمارستان مسیح دانشوری هم نسبت به شیوع موج پنجم کرونا هشدار داده و گفته برگزاری مراسم و تجمع‌ها پیش از انتخابات به وقوع این موج سرعت می‌بخشد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته واکسن فایزر آنچنان آش دهان سوزی نیست چون در آمریکا تولید می‌شود. علیرضا رئیسی در حالی درباره واکسن فایزر چنین اظهار نظر می‌کند که نسبت به شیوع انواع جهش یافته ویروس در ایران هشدار داده و گفته در حال حاضر بیشترین نگرانی‌ها در استان‌های جنوبی و شرقی به ویژه سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بوشهر است. به گفته او در این استان‌ها بیش از 60 مورد ابتلا به ویروس‌های جهش یافته ثبت شده و تعدادی هم با نوع جهش یافته هند و آفریقای جنوبی جانشان را از دست دادند. از مجید الهامی فعال سیاسی از اهواز پرسیدیم در حالی که مسئولان بهداشتی وضعیت استان‌های جنوبی و شرقی را بحرانی می‌دانند، مشاهده شما از استان خوزستان در ارتباط با ویروس کرونا چیست؟
در طول هفته‌های گذشته خوزستان یکی از استان‌هایی بوده که موج ویروس کرونا در اون جولان داد. تعداد زیادی از مردم مبتلا به این ویروس شدند و بیمارستان‌ها پر ازدحام و گنجایش‌ها و ظرفیت‌ها تکمیل و حتی از حد خود خارج شد. حالا با توجه به این وضعیت رسیدگی آنچنانی هم نمی‌شد، توان هم نبود. حالا به یک باره ما مواجه میشیم با ویروس آفریقایی و ویروس هندی. کما اینکه در بنادر جنوبی ما این مسائل مشاهده شده، حتی تا مرکز کشورم رفته. یعنی میخوام بگم استان خوزستان و استانهای جنوبی هنوز مبتلای این وضعیت هستند. اما متاسفانه مسئولین به یک باره، بعضی از مسئولین سیاسی میان و اعلام میکنن که وضعیت به زرد رسیده و این مسئله رو باعث میشن که مردم توجهشون به این خطر کمتر بشه. به همین خاطر هنوز من مشاهده که میکنم وضعیت استان خطرناکه، وضعیت بیماری همینطور داره جولان میده و خیلی از خانواده ها رو مبتلا کرده و واکسیناسیونی هم که نمیشه و همین خاطر میبینیم که وضعیت بغرنجه. استان خوزستان یه استان سنتیه، یعنی عشایریه. دید و بازدیدها خصوصا در ایام تعطیلات عید، چه عید نوروز چه عید فطر، یک رسمیه بین مردم اینجا. رفت و آمد زیاد میشه، رعایت پروتکل ها رو نمی کنن. از طرف دیگه مسئولین هم هشدارهای جدی رو نمیدن یعنی کنترلی نمی‌کنن. کما اینکه در مسئله تعطیلات مشاغل می‌بینیم اعلام می‌کنن، دستور میدن، ولی کنترل نمی‌کنن. می‌بینید تمام مشاغل بازن، رفت و آمدها هست، ادارات همینطور در قول معروف دراشون بازه برای مردم. اینه که نه، مردم با توجه به وضعیتی که در سطح کشور و استان هست و جدی هم گرفته نمیشه از سوی مسئولین، مردم هم به تبع رعایت نمی‌کنن.
توضیحات مجید الهامی فعال سیاسی از اهواز رو می‌شنیدید. در همین رابطه از همکارم لیلا سعادتی پرسیدیم با توجه به هشدارهای داده شده درباره نحوه برگزاری انتخابات، آیا ستاد مقابله با کرونا در این باره مصوبه‌هایی دارد؟
نه، ستاد کرونا آنچنان هشداری داده در واقع نه وزارت بهداشت. اگه هشدارهایی هم بیشتر میرسه از صف پزشکا و کارشناسانی هستن که مستقیم با بیماری کووید در واقع مدت هاستن دست و پنجه نرم میکنه، به هر حال اونا میترسن. البته که ستاد کرونا گفته که یک طرح رو آماده کرده و قرار هستش که قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا این طرح رو بررسی بکنه و بفرسته برای ستاد و تصویب بشه و شورای نگهبان هم اونو اجرا بکنه. ولی موضوع این هستش که قرار هستش که گفته شده از تجمعات در واقع پرهیز بشه، کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی برای تبلیغاتشون از فضای مجازی استفاده بکنن که از تجمع مردم استفاده در واقع صورت نگیره، تجمع مردم جلوگیری بشه. ولی چیزی که در همین چند روز آخر که دیدید در ستاد انتخاباتی در وزارت کشور که کاندیدا میرفتن ثبت نام میکردن، ما میدیدیم که اصلا پروتکل آنچنان هم رعایت نمیشد. تجمع بسیار زیادی بود، حتی نامزدها کاندیداها با طرفدارانشون میومدن که بعضیشون اصلا ماسک هم نزده بودن. خب این مشخص میشه که ستاد کرونا هیچ برنامه مده و مشخصی برای جلوگیری از این در واقع شوه پنجم که اینا بهش هشدار میدن نداره. یعنی اگه داشت از همون روز ثبت نام باید یک مقررات و مصوباتی رو در واقع در نظر میگرفت، حتی برای روزهای ثبت نام و از این همه تجمع جلوگیری میشد. بعد موضوع این هستش که اگر هم مصوبه‌ای رو ستاد کرونا برای نحوه برگزاری انتخابات در نظر بگیره، هیچ اراده‌ای و هیچ تضمینی نیستش که بتونه اونو اجرایی بکنه. ما دیدیم که حتی در محدودیت‌هایی که برای کرونا در نظر گرفت در ایام عید آنچنان نتونست اجرا بکنه و ما دیدیم که نیمبند محدودیت‌ها اعمال شد و چقدر هم در واقع آمار مبتلایان و متأسفانه جان باختگان رفت بالا. با توجه به اینکه وزیر بهداشت الان دیدم که داره میگه که بیشتر استان‌ها سیر نزولی گرفته هم آمار ابتلا با هم مرگش، ما الان میبینیم که اگه پیروز 200 نفر فوت کردن، الان خبر اومده که 303 نفر فوت کردن. اگه پیروز 7000 خورده مبتلای جدید شناسایی شده، الان 11000 خورده مبتلای جدید شناسایی شده. در واقع نمیشه قطعی گفتش که ایران داره اون در واقع پیک چهارم رو رد میکنه و زد و نقیض گویا هست، با توجه به اینکه علوم پزشکی استان هم هشدار میدن که تا دو هفته آینده میزان مرگ و ابتلا در استانهای جنوبی به خوزستان و هرمزگان افزایش پیدا کرده. به یک باره مثلا اگه جمعه هفته گذشته تعداد مثلا شهرهای قرمز 46 شهر بوده، به یک باره در عرض یکی دو روز شده 3 شهر. مثلا 3 تا شهری که خیلی کوچیک هستن، من بگم اگه مثلا پارسیان یه شهر کوچیک از هرمزگان، قلعه گنج در سیستان و بلوچستان و سلماس در آذربایجان غربی قرمز اعلام شده، در حالی که الان معاون سلامت و در واقع معاون درمان ستاد کرونا تهران میگه تهران همچنان قرمز هست و روزانه 1100 بیمار بستری میشن در بیمارستان های تهران و همچنان آمار مرگ و میر بین 85 تا 90 نفر در تهران است. ولی در رنگ بندی شهرها میبینیم که این اصلا تهران قرمز اعلام نشده. به نظر میرسه که ستاد کرونا دوباره مثل در واقع قبل از عید یه مقدار دستکاری کردن رنگ‌ها رو برای انتخابات. ظاهرا البته نمیخوام اینو بگم، ولی ظاهرا یه مقدار شادتر شده دوباره رنگ‌ها.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. راحل احمدی مادر سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری در هشتمین روز اعتصاب قضای دخترش در زندان در نامه‌ای نسبت به سلامت او ابراز نگرانی کرد. مادر سبا کردافشاری در این نامه اعلام کرد اعتصاب قضای دخترش که به بیماری معده و دستگاه گوارش مبتلاست میتواند جان او را به خطر بیندازد. سبا از 18 اردیبهشت ماه در اعتراض به افزایش فشارها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرد. آزادی راحل احمدی مادر سبا که به دلیل اطلاع رسانی درباره فرزندش از آذر ماه 98 در زندان اوین است، از خواسته های این زندانی مدنی است. از آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ پرسیدیم. ابتدا از وضعیت سبا کردافشاری از شما بشنویم و اینکه او امروز وارد هشتمین روز اعتصاب قضا شده.
متاسفانه در واقع تنها راه باقی مانده برای این دختر شجاع و آزاده این بوده که جا با در خطر قرار دادن جان خودش در واقع صداش رو بلند بکنه و این جای تاسف داره. 8 روز در شرایطی که ایشون بیماری دستگاه گوارش داره و میدونیم که زندان قرچک هم محیط مناسبی برای در واقع سلامتی زندانیان نیست، جای نگرانی بسیار داره و امروز هم که شنیدیم مادرشون گفتن با وجود بیماری اگر صدای سبا شنیده نشه ایشون هم با دخترشون همراهی خواهند کرد. ببینید کل این ماجرا رو باید در یک پکیج دید، یعنی این کاریکاتوری که جمهوری اسلامی داره از خودش به نمایش میگذاره در واقع از امپریالیسم ستیزی و ستیز با قدرت‌های شرق و غرب عالم و ساختن اون اوتوپیای امت اسلامی رسیده به مبارزه با دختر 23 ساله‌ای که تنها خواستش این هست که اولین حقوق انسانیش رعایت بشه در کشورش. این در واقع ما با چنین قدرتی طرف هستیم، یک خانواده رو چنان در تنگنا قرار میده که به خاطر نجات دختر مادر خودش رو در خطر قرار میده، مادر رو میگیرن، دختر برای حمایت از مادر خودش رو در خطر مرگ قرار میده. در واقع این یک کاریکاتوری هست از مبارزه‌ای که جمهوری اسلامی با دشمنان خودش ساخته. تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی یکی از در واقع اتهام هایی هست که به سبا کردافشاری وارد شده. شما در تمام دنیا بپرسید دختری که میگه من میخوام حجابم رو به صورت آزادانه اختیار بکنم، انتخاب بکنم، در کدوم مملکتی رو ممکنه در خطر بندازه؟ کسی که میگه من میخوام نفس بکشم، میخوام ساده ترین آزادی های اجتماعی رو داشته باشم، در واقع این اجتماع و تبانی، پیاده روی بدون حجاب شده اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام. بنابراین همونطور که گفتم این فقط یک کاریکاتوری از مبارزات جمهوری اسلامی هست علیه مردم خودش.
توضیحات آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ رو میشنیدید. دو نماینده مجلس ایران از رسیدن نرخ تورم به بیش از 50% خبر دادند. احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به عدم انتشار گزارش بانک مرکزی درباره تورم در توییتر نوشت این نرخ تورم رکودی تازه در 75 سال اخیر است. به گفته او ایران فقط در زمان جنگ جهانی دوم شاهد تورم بالاتر از 50% بوده است. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، هم در توییتی خبر داد که تورم 50% حد نصاب جدید در تورم کشور ثبت کرده است. با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قیمت انواع روغن مایه 35% و روغن جامد 30% گران شده است. بر اساس نامه ارسالی یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده روغن به سازمان بورس اوراق بهادار، افزایش قیمت مذکور از 26 اردیبهشت قابل اجراست. شرکت صنعتی بهشهر از بزرگترین تولید کنندگان روغن در ایران در این نامه اعلام کرده این قیمت‌ها بر اساس واردات با ارز 4200 تومانی است و در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت فروش محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با ابراز نگرانی از فراموشی مشکلات تأمین برنج در هیاهوی انتخابات گفت تنها تا 3 ماه ذخایر برنج وارداتی داریم. مسیح کشاورز گفت با توجه به خشکسالی در سال جاری، تولید داخل هم کاهش دارد و ذخایر کنونی کشور 100 تا 150 هزار تن است. در همین حال صدیف بکزاده، مدیر امور بازرگانی وزارت سمت، گفته به واسطه کاهش واردات مصرف سرانه برنج 15 تا 20% کاهش داشته است. از هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم، پرسیدیم آیا نرخ تورم در ایران واقعا رکورد 75 سال گذشته را شکسته است؟
بانک مرکزی الان 2.5 سال که گزارش نرخ تورمش رو به طور عمومی منتشر نمی‌کنه. البته تولید می‌کنه این گزارش رو ولی منتشر نمی‌کنه. توجیهش هم اینه که چون مرکز آمار نرخ تورم رو اعلام می‌کنه، ما دیگه آمار نمی‌دیم که مثلا دوگانگی پیش نیاد. ولی واقعیت اینه که نرخ تورم بانک مرکزی به طور سنتی یکم بالاتر از نرخ تورم مرکز آمار بوده و احتمالاً چون الان این فاصله بیشتر هم شده، انگیزه های سیاسی برای اینکه اعلامش نکنن این نرخ تورم رو قوی تره. اما در این حال بانک مرکزی چون طبق قانون باید نرخ تورمش رو به بعضی نهادها اعلام کنه تا مبنای تصمیم گیری قرار بدن، ناچار یواشکی نامه بزنه و نرخ رو به اونا بگه. احتمالاً الان هم از همین طریق به دست نماینده ها رسیده. اونا هم خب مخالفای دولتن دیگه، برای اینکه به اصطلاح دولت رو بزنن اومدن این آمار رو منتشر کردن. بنابراین ما الان آمار مستند تورم بالای 50% رو نداریم، اما با توجه به روند تورمی که تجربه کردیم میشه گفت هیچ بعید نیست که این اتفاق افتاده باشه. ضمن اینکه خب کارنامه سال 97 و 98 که همین نرخ‌های یواشکی بیرون اومده بود نشون داد که نرخ تورم بانک مرکزی سال 98 هم بالای 41% بوده، یعنی 6% بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار. و خب اینم بگم که آمارهای بانک مرکزی تو حوزه تورم برای کارشناسای اقتصادی معمولا مستندتر و قابل اعتمادتر از مرکز آماره، ضمن اینکه خیلی قدیمی‌تره. مثلا نشون میده تورم سالانه بالای 50% و ما آخرین بار تو سال 1322 تجربه کردیم و اگه الان دوباره آمار رفته باشه بالای 50% یه رکورد نزدیک 80 ساله شکسته شد. هرچند خب سال 74 هم تورم 49.4% داشتیم که خب به هر حال زیر 50% حساب میشه. وقتی قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه اونم با این سرعت زیاد و در مقابلش درآمد مردم با سرعت کمتری رشد میکنه یا در مورد بعضی اصلا رشد نمیکنه یا مثلا برای کسایی که شغلشون رو از دست دادن اصلا کاهش هم پیدا میکنه، معنای اینا اینه که قدرت خرید واقعی خانوارها کم میشه، مجبور میشن مصرفشون رو کم کنن. میدونید دیگه رشد تولید ناخالص داخلی ایران توی یک دهه گذشته تقریبا صفر بوده. معناش اینه که با توجه به افزایش جمعیت مردم ایران به طور متوسط فقیرتر شدن و در نتیجه مصرفشون یا همون سطح زندگیشون اومده پایین. نقش دولت چیه؟ دولت دوتا نقش مهم داره. یکی تو کاهش درآمد مردم، یکی هم تو افزایش تورم. کاهش درآمد مردم ناشی از اتفاقای مختلفی بوده. یکیش مثلا تحریم که حالا دولت خیلی سعی میکنه بگه تحریم تقصیر ما نبوده، ولی واقعیت اینه که کلیت سیاست خارجی کشور که البته فراتر از دولت آقای روحانیه مقصر تحریمه، نمیتونه خودش رو از این ماجرا جدا بدونه. کاهش تولید ناخالص داخلی البته خب دلایل دیگه ای هم داره، مثل مداخلات دولت تو اقتصاد و غیره. مسئله دوم هم تورمه که اغلب اقتصاددانا میگن عامل اصلی تورم رشد نقدینگی. مقصر اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه دولته و تو مرحله بعدی هم ناترازی های نظام بانکی که طبیعی تقصیر هر دوی اینها به عهده دولته.
توضیحات هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر از ایران. رئیس انجمن دیابت ایران از افزایش 14 برابری آمار بیماران مبتلا به دیابت در 30 سال گذشته در کشور خبر داد. اسدالله رجب میگوید 10% جامعه یعنی 8 میلیون نفر در کشور به دیابت مبتلا هستند و هر سال حدود 200 هزار بیمار جدید هم به این تعداد اضافه میشوند. اسدالله رجب نرخ افزایش بیماران دیابتی در کشور را تکان دهنده خواند و گفت با این وجود دولت به جای تمرکز بر پیشگیری بر درمان تمرکز دارد. آمار نشان میدهد 50% دیابتی ها اطلاعی از بیماری خود ندارند. رئیس بانک هویت ژنتیک ایران گفت این بانک با همکاری سازمان زندان‌ها اطلاعات ژنتیکی مجرمان را گردآوری می‌کند. رضا رؤوفیان گفته تاکنون 92,000 نمونه رسمی کدگذاری و 35,000 نمونه از مجرمان در حال بایگانی شدن است. به گفته او اولویت با مجرمانی است که مرتکب جرایم خشن و تکرار شونده شدند. طبق قوانین بین المللی در مطالعات ژنتیکی بسیاری از خصوصیات جسمی و روانی فرد آشکار می شود و جزئی از حریم خصوصی اوست. سازمان عفو بین الملل از خطر اعدام دو زندانی به نام های حامد ریگی و مهران نارویی خبر داد. بنابر این گزارش این دو زندانی بلوچ که در صف اعدام قرار دارند در دو زندان زاهدان و اصفهان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند تا از آنها اعتراف اجباری گرفته شود. بهنام و شعیب دو برادر حامد ریگی که همزمان با او بازداشت شدند آذر 99 اعدام شدند. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر خدا نگهدار.